دین خدا بیان سه حکم است. تمام دین اسلام به عنوان دین خدا سه تا حکم بیشتر نداره، یعنی احکام دین اسلام از این سه دسته خارج نیست. دین خدا بیان سه حکم است: حکم نحوه رفتار با بالاتر از خود، یعنی پدر و مادر و استاد و امام و پیغمبر و خدا، اینا بالاتر از مان دیگه. پدر و مادر انسان بالاتر از او چون او رو تربیت میکنه، استادی که مربی اوست، آموزنده اوست، معلم اوست، بالاتره. و بالاتر از اونا کیه؟ اولیاء خدا، امام معصوم، پیغمبر خدا و خود خدا، اینا بالاتره ما هستن طبقه به طبقه. پس دین خدا بیان سه حکم است: حکم نحوه رفتار با بالاتر از خود، یعنی پدر و مادر و استاد و امام و پیغمبر و خدا، یکی. حکم نحوه رفتار با زیر دست خود، کسایی که از ما پایین تره، یعنی فرزند و شاگرد و به همین ترتیب پایین تر و حتی اهل طبیعت و حیوان و گیاه و جماد، اینا پایین تر از من دیگه. بچه ما خب تحت تربیت ماست، پایین تر از ماست. از اون بریم پایین تر، در واقع ممکنه یه شاگردی داشته باشیم، سر کلاس درس بهش میدیم، تحت تربیت میگیریمش و همینجور برید طبقه به طبقه، پایین 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 پایین، تا حتی برسید به موجودات طبیعی عالم طبیعت که پایین تر از ما هستن. حیوانات از ما پایین ترن، گیاهان از اونام پایین ترن، جمادات از اونام پایین ترن، این هم زیر دستای ما طبقه به طبقه. پس یکی هم حکم نحوه رفتار با زیر دست خود و حکم رفتار با همسطح خود، کسانی که هم تراز ما هستند، که مؤمنینند. کل دین احکامش در همین سه حوزه خلاصه میشه. در برابر بالاتر از خود باید تسلیم بود، در برابر پایین تر از خود باید خیرخواه بود و به حفظ و پرورش آنها پرداخت، در برابر همسط هم باید با نیکی و عدالت رفتار کرد و هرچه بر خود میپسندیم بر آنها بپسندیم. این کل احکام دین خداست، کل احکام دین اینه: نحوه رفتار با بالاتر، نحوه رفتار با پایینتر، نحوه رفتار با همتراز و همسطح خود، نحوه رفتار با بالاتر شد چی؟ شد تسلیم، شد اطاعت، شد پذیرش. نحوه رفتار با پایینتر شد چی؟ خیرخواهی، تربیت و پرورش و رشد دادن اونها. نحوه رفتار با همسط شد چی؟ شد ارتباط در واقع خوب و نیک با اونها و تعاملات مثبت و خیرخواهی، همون تعبیری که هرچی بر خود میپسندی برای اونها بپسند و برعکس. خب این بحث رو خدا توفیق داد توی کتاب مدیریت اسلامی من بازش کردم، منتها اونجا با روی کرده یک مدیر، یک نفر از کارکنان یک سازمان، یک مدیر سازمان، که این مدیر مدیرانی بالاتر از خودش داره، مدیرانی همتراز خودش داره و مدیران و کارکنانی تحت امر خودش داره. اونجا وارد این بحث شدم که یه مدیر در داخل یک سازمان وظائفی داره و این وظائف سگانه رو چگونه باید انجام بده. کتاب مدیریت اسلامی نکته های بسیار عمیقی درش هست، نکته های سلوکی عمیقی درش هست. حالا اسم ظاهریش مدیریت اسلامیه، ولی میدونید ما هم در سیر و سلوک هم دنبال مدیریت کردنیم دیگه، میخوایم مدیریت کنیم بر وجود خودمون، به اینکه چجوری میتوانیم این سازمان وجود خودمون رو تعالی ببخشیم. من یه توضیحی میدم، منتها مختصر سعی میکنم بگم، بحث بسیار مفصلیه، و بعد ارجاع میدم خود شما رو تو کتاب مدیریت اسلامی صفحه 176 تا 192، اون مبحث رو برید بعدن خودتون دقیق بخونید و فکر کنید. خب گفتیم هر کسی یه زیر دستانی داره، وظیفش نسبت به زیر دستی شد، بله، تربیت، پرورش، رشد دادن اونها. بچهش آدم باید تربیت کنه، رشد بده، شاگردش رو رشد بده، تربیت کنه و همینطور هرچه بریم پایین تر. خب چجوری میشود پایین تر از خودمون، زیر دستان خودمون، حالا به هر تعبیری به کار ببرید، اینا رو رشد داد و تربیت کرد؟ چند تا نکته محوری داره. یک، جلب قلوب و جذب محبت اونها. اگه میخوایی بتونی کسی رو تربیت کنی، شرط اولش اینه که دلش رو به دست بیاری و او تو جاذبه تو قرار بگیره، تو رو دوست بداره، جذب شخصیت تو بشه. و خب میدونید ما کیا دوست میداریم معمولا؟ کسی که یک یا چند تا یا همه این ویژگی ها درش باشه. یک، دارای کمالاتی باشه، مثلا علمی داشته باشه، کمالات روحی داشته باشه. به خاطر این ما دوستش میداریم. دو، خلق خوب و پسندیده ای داشته باشه، خیلی انسانه خوشخلقی باشه، بزرگوار باشه، باگذشت باشه، سخی طبع باشه، صریح اللهجه و شجاع باشه در دفاع از حق، خصوصیات اخلاقی مثبت داشته باشه. به خاطر این خلقیات خوشش دوستش می‌داره. سوم، رفتارهای نیکی داشته باشه، کارهای خوبی کرده باشه، اعمال شایسته انجام داده باشه، خدمتی به خلق کرده باشه. به خاطر کارهای خوبش، اعمال شایستش دوستش می‌داریم. چهارم، حسن ظاهر داشته باشه، آدم بسیار نظیفی است، آدم بسیار تمیزی است، حتی آدم بسیار زیبایی است و لذا آدم تو جاذبه او قرار میگیره. این چهار تا خصوصیت، خصوصیاتی است که سبب میشه آدم جذب یک شخص بشه، یا جذب کمالاتش، یا جذب در واقع خلقیاتش، یا جذب رفتارهاش، یا جذب ظاهرش. و خب شما میدونید، حالا من اینجا اشاره بکنم، نحبه اتم و اکمل این در خدای متعال دیگه. خدا هم کمالات وجودیش در نهایت درجه است، هم خلق الهی، صفات الهی در کاملترین درجه است و در حد کمال بی نهایت و بی منتهاست، هم کارهای خدا، فعل خدا، و هم در واقع ظهور و تجلیات خدا، همه اینها اینجوریست. بیایید پایین تر در انبیا همین رو میبینید دیگه. پیامبران هم کمالات وجودی دارن، هم خلقی حسن دارن، هم رفتارهای شایسته دارن و هم ظاهر جذابی دارن. پیغمبر اکرم رو به خاطر دارید دیگه، نقل شده چقدر نظیف بود حضرت، جامعه تمیز، پیکر تمیز، چقدر آراسته حضرت. هر وقت میخواستن از منزل بیان بیرون، سر رو شانه میکردن، عطر میزدن و معطر بیرون میامن. ظاهر حضرت هم بسیار جذاب بود، ظاهر زیبایی داشتن. هیچ کدوم از انبیا ظاهر کریهی نداشتن، ظاهر زشت و زنندهی نداشتن، پیکرشون نقص عضوی نداشت، ظاهرشون هم زیبا و جذاب. به هر حال این چهار تا جنبه ایست که سبب میشه یک کسی جذب آدم بشه. حالا اگه این بزرگتر میخواد بتونه زیر دستاش رو تربیت کنه، اولین کار اینه که این جنبه ها در او رشد کنه، تا تحت تأثیر این جنبه ها او زیر دستاش جذب او بشن، دلشون رو به او بسپرند. این کار اولی که باید بکنه تو تربیت زیر دست. دوم، خب حالا منو دوست میدارن، حالا که منو دوست میدارن، من باید به اونها بگم که از نظر من چه چیزهایی خوب و شایسته است و چه چیزهایی بد و ناشایسته دیگه، چون میخوام تربیتشون کنم، میخوام اونها رو دارای شایستگی ها و مبرا و منزه از ناشایست ها بکنم. خب باید بهشون حالی کنم که چه چیزی خوبه چه چیزی بده. لذا ببینید خدا همین کار رو کرد با زیر دستاش، یعنی ما مخلوقاتش. چیکار کرد؟ اومد خوب و بد برای ما متمایز کرد. فرمود قد تبین الرشد من الغی، من قشنگ تبیین کردم برای شما که چه چیزهای رشده چه چیزهای غی و گمراهی و انحراف و انحطاطه. فرمود و هدیناه و نجدین، ما انسان رو هدایت کردیم به هر دو قله مرتفع، قله مرتفع نیکی ها و قله مرتفع بدی ها، نشونش دادیم، بهش تفهیم کردیم خوبی و بدی رو، از راه باطن هم به او تفهیم کردیم. فالهمها فجورها و تقواها، یه همون تبیینه. لذا در یه حدیث امام صادق علیه السلام فرمود علالله البیان، ای بر عهده خداست که تبیین کنه که چه چیزی درسته چه چیزی نادرست، چه چیزی شایسته است چه چیزی ناشایسته. لذا انسان هم اگر بخواد کسی رو تحت تربیت قرار بده و رشد بده، بعد از اینکه او جذب آدم شد، این تعبیر رو من زیاد به کار بردم، دوستان شنیدن از من، که کسی رو میتونی تغییر بدی که بتونی تو دلش وارد بشی. تا در دل طرف باز نشه و تو وارد دلش نشی، نمیتونی اندیشش رو تغییر بدی و به تبع او نمیتونی رفتارش رو تغییر بدی. پس تو امر معروف و نهی از منکر این رو یادتون باشه، کسی رو که میخواید اصلاحش کنید باید جوری رفتار کنید که شما رو دوست بداره، عاشق شما بشه، اینقدر بهش خوبی کنید، اینقدر بهش محبت کنید. او آدم منحرفیه دیگه، شما میخواید او رو از انحراف نجاتش بدید، راهش این نیست که با پرخاش و بدگویی و بداخلاقی و نه، اینقدر بهش محبت کن که او در دلش رو باز کنه، تو بری تو دل او. وقتی رفتی تو دل، حالا میتونی با اندیشه شروع کنی به صحبت و افکارش رو تغییر بدی و در پی او رفتارش رو هم تغییر بدی. علی‌ای حال، به هر صورت کسی رو که میخوای تربیت کنی، بعد از اینکه دلش رو جذب خودت کردی، باید به او بشناسانی که از نظر شما چه چیزایی خوبه چه چیزایی بده. نکته سوم، باید به او تفهیم بکنی که اون چیزایی که خوبه اگر او دارا بشه و انجام بده چه دستاوردهای مثبتی رو نصیبش خواهد کرد، و این چیزایی که ناشایسته اگر او مرتکب بشه چه پیامدهای تلخ و منفی براش خواهد داشت. اینو باید براش روشن کنی، خیلی روشن بیان کنی هر عمل چه عکس العملی رو خواهد داشت، هر کار چه بازتابی رو خواهد داشت. این رو باید براش تبیین بکنی، این قدم سومه. و خب وقتی شما این رو تبیین کردی، میفهمه، چون متناسب است بازتاب ها با عمل، پاداش با رفتار متناسبه، هر چی رفتار شایسته تر پاداش بزرگتر داره دیگه، هر چی عمل ناشایسته تر کیفر سنگین تر داره. با همین شاخصه بزرگی و کوچکی پاداش و کیفر، او براش اون نظام ارزشی شما روشنتر و شفافتر میشه، میفهمه اینی که خوبه چقدر خوبه و این خوب از اون یکی خوبه دیگه بیشتره خوبیش، اینی که بده از اون یکی بده چقدر بدتره به تناسب میزان پیامدهای منفی که داره. پس باید تبعات و پیامدهای رفتارهای شایسته و ناشایست رو هم برای اون کسی که جلب شما شده و نظام ارزشیت رو هم براش تبیین کردی روشن کنی. باید بهش بگید چه ثمره ای و چه پیامدی برای تو خواهد بود. به تعبیر قرآن، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، کسی کار خوب انجام داد به نفع خودش کار کرده، دستاورداش به خودش میرسه، هر کسی هم کار بد کرد اونم به ضرر خودش کار کرده. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، اگه خوبی کردی به خودت خوبی کردی، اگه بدی هم کردی به خودت بدی کردی. و حالا هر کدوم از اینا رو جز به جز در واقع این که تو احکام الله آمده که هر عملی چه پاداشی چه به هر رفتاری چه کیفری داره، این به خاطر همینه. این نکته رو یادم رفت بگم که وقتی که شما دارید به اون فردی که میخواید تربیتش کنید خوب و بدها رو بیان میکنید، چرایی خوب و بدها، فلسفه این که چرا این کار خوبیه و اون کار بدیه، الزاماً لازم نیست به طرف بگید، چون فلسفه اینا رو بسیاری از آدم ها اصلا ظرفیت علمیشون و ذهنشون اجازه نمیده بفهمن و هضم کنن. گاهی اوقات هم واقعا چرایی های امر محرمانه و مخفی است که اصلا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، باید مخفی بمانه. اما وقتی او تحت تأثیر شخصیت شما بود و شما رو دوست داشت، همین که فهمید که شما این کار رو دوست می‌دارید اون کار رو دوست نمی‌دارید، صرف نظر از چراییش انگیزه پیدا می‌کنه که اون چه که دوست دارید رو انجام بده و اون چه دوست نمی‌دارید رو ترک کنه. خب پس این تبعات باید روشن بشه. و وقتی این تبعات روشن شد، خب دیگه بله، به خاطر مبتلا نشدن به اون تبعات منفی و نائل شدن به اون تبعات مثبت، انگیزه پیدا میکنه که خودش رو به شایستگی ها مزین و از ناشایست ها منزه کنه. نکته چهارم، باید نظارت مستمر و فراگیر و محسوس و قابل لمسی رو در رابطه با اون فردی که میخواید تربیت کنید اعمال کنید. باید اون کسی که تحت تربیت شماست و حالا فهمیده از ذره شما چه چیزی خوبه چه چیزی بده و اون خوبا چه پاداشی و این بدها چه کیفرهایی رو در پی خواهد داشت، باید احساس کنه که نمیتونه یواشکی اون کار بده رو انجام بده و شما مطلع نشید که اون تنبیه رو در موردش اعمال کنید. نه، این احساس نباید، باید احساس یک نظارت مستمر رو پیگیر و فراگیر رو در زندگیش بکنه. این همون کاریه که خدا نسبت به ما کرده دیگه، نه؟ فرمود علم یعلم به ان الله یرا، این کسی که داره کار بد میکنه نمیدونه خدا همین الان داره میبینتش، این که نمیتونه از چشم خدا مخفی باشه. یعنی این نظارت فراگیر رو داره اعلام میکنه و حالا ابزارهای نظارتی هم که داره. فرمود فان الله کان بما تعملون خبیرا، خدا به هر چه که شما میکنید خبیر، با خبره، فکر نکنید بی خبر از اون چه که میکنید. و حالا سیستم نظارتی رو که طراحی کرده، زمینی که داری روش گناه میکنی شهادت میده، نمیدونم دست و پایی که باش گناه میکنی شهادت میده، ملائکه‌ای که بر تو موکلن شهادت میدن، نمیدونم شهودی که خدا گمارده در این عالم فردا بر تو شهادت میدن، این سیستم نظارتی پیگیر و گسترده سبب میشه که فرد در واقع انگیزه پیدا کنه که مقید به نیکی ها و مبرای از بدی ها باشه. حالا چرا مقید باشه؟ یه وقت اصلا خجالت میکشه، شرم و حیا سبب میشه که در پیشگاه شما کار زشتی بکنه که شما مطلع بشید، از سر شر یا از سر عشقی که به شما داره، نمیخواد شما رو آزرده خاطر کنه با این عمل ناپسندی که از خودش بروز میده. اینا خب افقهای بلندتره، اما افقهای پایینتر هم میشه گفت، میشه گفت میخواد که خودش رو مسون بدارد از پیامدهای تلخ و تنبیهات، میخواد دسترسی پیدا کند به پیامدهای مثبت و تشویقها و پاداشها و لذا مقید میشه به عمل به او. پس این نظارت مستمر فراگیر و محسوس هم لازمه دیگره. پس اگر انسان میخواد زیر دستش رو تربیت کنه، تا حالا شد جلب قلوب و جذب محبت زیر دستان، مشخص کردن و اعلام کردن شایسته ها و ناشایسته ها به اون زیر دست و فرد تحت تربیت، سه تبیین و توضیح تبعات و پیامدهای عمل به شایسته ها و ارتکاب ناشایسته ها، چهار نظارت مستمر فراگیر و محسوس، پنجمی چیه؟ پنجمی اینه که اون فرد تحت تربیتتون رو باید بین خوف و رجا نگهش دارید، بین خوف و رجا، البته با غلبه جنبه رجا. جوری نشه که طرف بگه آقا این اینقدر منو دوست داره هر کاری هم بکنم محال این منو تنبیه کنه. خب اگه اینجوری شد چیه؟ جرأت پیدا میکنه بر بدی کردن دیگه. لذا خدا اینجوری نکرد، فرمود فلا یعمنو مکر الله الا القوم الخاسرون. از مکر خدا، از تنبیهات و مجازات ها و کیفرهای خدا، جز گروه زیانکار کسی خودش رو به طور مطلق در امان نمیبینه که من هر کاری بکنم خدا اینقدر خوبه که محال منو عذاب کنه. نه خیلی، همچی چیزی درست نیست. قرآن نهی میکنه این تفکر رو. نقطه مقابله این چیه؟ نقطه مقابله این یأسه. یعنی بگم من هر کاریم بکنم دیگه محال خدا منو ببخشه، یا محال اون بزرگتری که داره منو تربیت میکنه دیگه منو بپذیره، پذیرای من باشه. یأسم باطله. لذا فرمود انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. جز گروه کافر کسی یأس از خدا پیشه نمی کند. پس بین خوف و رجا هم بترسه که علارغم همه محبتی که به من داره ممکنه که منو تنبیه کنه، مجازات کنه. درسته که حلم داره، اما اتقوا من غضب الحلیم، بترسید از غضب کسی که حلیمه. گفت لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. پناه میبریم به خدا. دقت کردید؟ پس اون فرد تحت تربیتتون باید بین خوف و رجا باشه، منتها جنبه رجا رو یه مقدار بچربونید. جنبه رجا رو یه مقدار بچربونید، همون کاری که خدا کرده دیگه. فرمود سبقت رحمته و غضبه. رحمت خدا از غضب خدا سبقت گره، پیشی گره. خب این برای چیه؟ برای اینکه این آدمی که کار بد کرده امید بازگشت ازش گرفته نشه. مثل ما که گناه میکنیم خدا در توبه رو باز کرد به روی ما، گفت درسته که کار بدی کردی، این کار بدم تو رو مستحق این کیفر کرد، اما اگه توبه کنی قبول میکنم. هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات. خدا کسیه که در واقع توبه رو از بندگانش میپذیرد و از بدیهای اونها چشم میپوشه و میبخشه بدیهای اونها رو. لذا به پیغمبرش هم فرمود خذ العفو، رویه عفو کردن رو در پیش بگیر. فرمود فعفو عنهم، اگه خطایی ازشون سر زد از اونها بگذر، اونها رو ببخش. یه کار که باب توبه رو باز کرد. کار دوم چیه؟ باب شفاعت رو باز کرد. یعنی حالا این زیر دست تو، این بچه تو، این شاگرد تو که داری تربیتش میکنی، حالا رفت یه کار خلافی کرد، خیلی هم کار بدی کرد، مستحق کیفرم هست، مستحق این که تردش بکنی هم هست، اما یک کسایی رو قرار میدی تو که اونا مثلا اون شاید زرنگ هست، اون نمیدونم فرد مورد علاقه توست، و یه بابی رو باز میکنه که اون آدمی که خودش دیگه هیچ رویی نداره برای اینکه بیاد پیش تو و از تو عذر خواهی کنه و خواهش کنه که من رو از شاگردی خودت محروم نکن، بره پیش او، او رو واسطه قرار بده و او بیاد از تو خواهش کنه، بگه فلانی در واقع پشیمانه، روشم نشد بیاد خدمت شما، ولی با همه وجود پشیمانه و نادمه و تائبه، حالا به محبتی که به من دارید از من خواسته که از شما درخواست کنم او رو بپذیرید و دردش نکنید، از کیفرش صرف نظر کنید. همون باب شفاعته که قرآن فرمود من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها. اینا همون جنبه های در واقع سبقت دادن رحمت بر غضب. و حالا اگر واقعا یه وقتی هم شما خواستی اون فرد تحت تربیتت رو تنبیه کنی، باید بدانیم فرق است بین تنبیه تربیتی فردی که مورد علاقه آدمه با کیفر انتقام جویانه که آدم نسبت به دشمنش اعمال میکنه. اگر تنبیه هم داری میکنی به خاطر محبتیه که به او داری. یعنی اگر یه پدر بچهشو داره تنبیه میکنه، دشمن بچهش که نیست، در صدد انتقام جویی و دقیق دلی خالی کردن نسبت به بچهش که نیست، نه، بچهشو با همه وجود دوست داره و دلش میخواد بچه از این لغزشگاهی که در معرضشه نجات پیدا کنه، از این انحرافی که داره مبتلا میشه بهش مسون بشه. از سر مهربانی و محبت تنبیه میکنه، نه به خاطر اینکه عصبانی شده و لجش در اومده و حالا میخواد دق دلی خالی کنه و انتقام بگیره و امثال این حرفا. این نکته بسیار ظریفیه که فرد تحت تربیت رو اگر آدم تنبیه میکنه، تنبیه ناشی از محبت، مثل یه پزشک مهربان خیرخواهی که بیماری رو که بسیارم مورد علاقشه، این بیمار رو خوابونده، تیغ جراحی هم برداشته، شکم این بیمار هم داره پاره میکنه. اما این شکم پاره کردن با شکم پاره کردن یه نمیدونم آدم کشی که چاقو کشیده و شکم یه فردی رو داره از سر خشم و غضب پاره میکنه خیلی فرق داره. این شکم پاره کردن او از سر محبت، میخواد این بیمار مورد علاقش رو از مرگ نجات بده. این خیلی فرق میکنه. لذا تو تربیت، اون فرد تحت تربیتمون اگر یه وقتی هم لازم شد به عنوان آخرین گزینه مورد تنبیه قرار بگیره، باید اولا به درون خودمون برگردیم ببینم من که میخوام تربیتش کنم، من به هیجان آمده نفسم، غضبناک شدم از دستش، اگه تو این حالی نکنه تنبیه کنی، چون خدا میدونه این تنبیه چه آثار مخربی به دنبال بیاره. نه، باید نفست خنک خنک و آرام باشی و با همه وجودم محبت داشته باشی. حالا از سر خیرخواهی و محبت این تنبیه رو اعمال کنی، اونم به عنوان آخرین گزینه، اونم در حد متعادل و متناسب با اون خطایی که کرده، نه خدای ناکرده افراد کنی، زیاده روی کنی. پس این در رابطه با زیر دست. خدا هم همین کارا رو کرده با ما، نکرده؟ پیغمبر هم این کارا رو کرده با ما. ما هم اگر خواستیم زیر دستامون رو تربیت کنیم، حکمش همینه، احکام دین، آیات و روایات هم اشاره کرد. در رابطه با بالا دستمون چه باید میکردیم؟ تسلیم بودن، پذیرش. خب این تسلیم و پذیرش و تمکین قلبی از ما فوق، این مستلزم همون محبت هست. و گفتیم به کی محبت آدم داره؟ نسبت به کسی که کمالی داره، خلق حسنی داره، رفتار شایسته‌ای داره و ظاهر جذابی داره، آدم اینو دوست می‌داره. لذا شما بالا سرت نگاه کن، استادت، نمیدونم مربی معنوی و عرفانیت، بالاتر از او اولیاء خدا، بالاتر از او ائمه معصومین، بالاتر از او پیغمبر اکرم، بالاتر از او خدا. ببین در این کمالات یکی بالاتر از دیگری همینجوری قرار داره. این سبب میشه که اینا رو دوست بداره، آدم دوست بداره امام رو، دوست بداره پیغمبر رو، دوست بداره خدا رو. خب این دوستی ثمرش میشه چی؟ همین تسلیم. تسلیم قلبی یا نه تسلیم ظاهری. تسلیم ظاهری در برابر زور و فشار. تسلیم قلبی مال وقتی است که با همه وجود طرف را آدم دوست داره و دیگه حالا با همه وجود خودشو در اختیار او میگذاره. چون دوستش داره، خودشو در اختیار او میذاره. تسلیم هر چه او بگه. لذا قرآن یادتونه در مورد پیغمبر اکرم فرمود چی؟ فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. فرمود سوگند به خدای تو ای پیغمبر اسلام که ایمان نیاوردن این مردم مگر اینکه وقتی بینشون مشاجره و دعوای پیش آمد تو را حکم بین خودشون قرار بدن، پیش دیگری نبرن دعواشون رو. بعدم تو هر حکمی که دادی لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، یه سر سوزنم ناگوار نباشه براشون این حکمی که تو دادی. خب میدونی قاضی وقتی که حکم میده بالاخره به نفع یکی از دو طرف دعوا حکم میده، اون طرفی که به ضررش حکم داده شده حالا باید ببینیم چه جوریه، آیا یک سر سوزنی ناگوار هست این حکمی که علیهش صادر شده. فرمود به توی پیغمبر ایمان نیاوردن مگر اینکه وقتی حکم دادی علیه اونم حکم دادی یک سر سوزن ناگواری تو قلبش احساس نکنه و یسلم و تسلیم، تسلیم محض باشه. پس نسبت به موافق اولین چیز این تسلیم قلبیه. دوم اطاعت و پیروی از دستورات و رهنمود هاست. خب حالا این موافق که دوزش میدارم و اینجوری تسلیمش هستم قلبن، در عملم دستورات شو اطاعت میکنم دیگه، راه نمایی که میکنه پیروی میکنم ازش. لذا از خدا، از رسول، از امام این کارو میکنیم. قرآن فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این اطاعت در بست، او تسلیم قلبی، ثمرش این اطاعت عملیه. این اطاعت عملی گفتیم ناشی از علاقه است که به اون بالاتری داریم ما، این بزرگتره. البته حالا ممکنه کسایی که خود افقشون پایینتره اطاعت در بست میکنن به خاطر میل رسیدن به پاداشی که بالا دستی میده، یا مسون موندن از تنبیهی که ممکنه بالا دستی اعمال کنه. سومین امر در بحث پذیرش و تسلیم نسبت به مافوق این است که اگر این زیردست خوب تمام عیار اطاعت کرد، اینو جلسه قبل یادم اشاره کردم، اگر تمام عیار از سر محبت اطاعت کرد، به تدریج این زیردست شباهت پیدا میکنه با اون بالادستی، یعنی کمالات اون بالادستی در اینم تجلی میکنه و میشه این مظهر او بالاییه. این اطاعت منجر میشه به او، یعنی متخلق به اخلاق الله میشه. توی حدیث داریم منصوبه حالا که تخلق او به اخلاق الله، این متخلق به اخلاق الله میشه. ائمه فرمودن نحن والله الاسماء الحسنى والامثال العليا، سوگند به خدا ما ائمه اسماء حسنای خدایی، امثال علیای خداییم، یعنی اون صفات الله ما این، خدا کریمه یعنی ما، خدا رحیمه یعنی ما، خدا عفوه یعنی ما، همه کمالات خدا مظهرش ما این. این مقام مظهریته. به مقام مظهریت هم که رسید در اثر اطاعت ها، در اثر اطاعت مورد علاقه یه طرف اون بالادستی قرار میگیره، بالادستی دوستش میداره چون اطاعت کرد از سر محبت دیگه. قرآن فرمود چی؟ فرمود که به پیغمبر اکرم فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، گو اگه شما خدا رو دوست میدارید از من رسول الله اطاعت بکنید، اون وقت در اثر این اطاعت چی میشید؟ میشید محبوب خدا، خدا شما رو دوست میداره، یحببکم الله. کار به جایی ممکنه برسه کم 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 که این اصلا آماده میشه این زیردست هم جونش رو فدای اون بالا دستی بکنه، هر چی داره همه هستیش رو فدا کنه. همون مفهوم جهاده که اشاره کردی، مفهوم جهاده، جهاد با اموال، جهاد با انفس. وقتی بالا دسته دید که این پایین دستیه شده این خودش، این شاگرد شد این خودش، وقتی شد این خودش میگه هر حرفی این بزنه اینه که من زدم، هر امضایی بکنه اینه که من امضا کردم. دقت کردین؟ یادتونه تو اون حدیث قرب نوافل فرمود حتی کنتو سمعه الذی یسمع به، من خدا میشم گوش او که باش میشنم، و بصره الذی یبصر به، من خدا چشم او میشم ببین، میشه این خودش، این همسانی و یگانگی به وجود میاد. یده الذی یبطش بها، دقت کردین؟ وقتی اینجوری شد این زیر دست رو میکنه قائم مقام خودش، خلیفه خودش، جانشین خودش، و تفویض میکنه اختیارات خودش رو به اون زیر دست. از فردای استاد میگه دیگه تو این شاگرد بشین جای من، این مربی به اون شاگردش میگه تو دیگه حالا بشین تربیت کن افراد رو. پس اینم توی پذیرش و اطاعت از مافوق که شد، یکی تسلیم و پذیرش و تمکین قلبی، دوم اطاعت و پیروی عملی از دستورات و رهنمودا، ثمرش شد اون همسانی و یگانگی با بالا دستیه، و در پی او دیدیم دیگه به چه نقطه هایی رسیدیم. طبیعتا توی این بالا دست و پایین دست معمولا اونایی که نزدیکترن به آدم ملموستر وجودشون، یعنی شما کارمند یه اداره رو که ببینید حضور اون رئیس اداره رو خیلی بیشتر از اون مدیر کله که بالاتر از این رئیس احساس میکنه، بالاتر از اون معاون وزیره، بیشتر از اون معاون وزیره احساس میکنه. اون رئیس مستقیم خودش خیلی پررنگتر میبینه نقشش رو، کمان که زیر دستار هم همینطور، اون زیر دست مستقیم خودش رو پررنگتر میبینه تا رده های بسیار پایین تر دورتر. خب اینجوری که هست گاهی اوقات سبب میشه که این فرد تحت تربیت من گمان کنه که همه چیز منم، او بالاتری ها رو فراموش کنه. این اتفاقات میفته و تو سیر و سلوک هم اتفاق میفته، میگه همه چیز توی تموم شد. خب اینجا باید چیکار کنه این فرد؟ این فرد باید حالی اون زیر دستش کنه که بابا کی گفته همه چیز منم، اوه نگاه کن بالاتر از منو. راهش چیه؟ راهش اینه، میگه نباید از بالا دست اطاعت کرد. گاهی اوقات اون بالا دست بالاتریه یه دستوری میده، هم شامل این شخص میشه هم شامل افراد تحت تربیتش. اینجا خیلی خوبه که این شخص مربی بیاد کنار افراد تحت تربیتش و همراه اونها اون دستوره رو اطاعت کنه تا به اونا حالی کنه. درسته این دستور از طریق من به شماها ابلاغ شد، اما این دستور مخاطبش خود منم بودم، پس یه دستور دهنده ای بالاتر از من وجود داره، یعنی توجهشون رو به اون رده های بالاتر جلب کنه. یه همون کاریه که توی حدیثش رو تو بحث اهل بیت علیهم السلام خوندم براتون، تو صدر خلقت و آفرینش، که اون انبار 14 معصوم اول خلقت بودن و بعد خدا ملائکه رو آفرید، فرمود ثم خلق الملائکه، بعد خدا ملائکه رو آفرید، بعد از اینکه هزاران سال ما 14 نور پاک تسبیح خدا میکردیم، بعد خدا ملائکه رو آفرید. فلما شاهدوا ارواحنا، وقتی ملائکه ارواح ما 14 معصوم رو دیدن، نورن واحدا، دیدن یک نور واحدیم ما 14 نور پاک، استعظموا امرنا، ما رو خیلی بزرگ تلقی کردن، بزرگ داشتن. وقتی دیدیم اینجوریه نگران شدیم که نکنه اینا ما رو با خدا عوضی بگیرن. فسبحنا، ما 14 نور پاک تسبیح خدا گفتیم در کنار ملائکه، لتعلم الملائکه تو انا خلق مخلوقون، تا ملائکه بفهمنن نه بابا ما خدا نیستیم، ما خودمون مخلوق خدا هستیم. و انهم منزهون عن صفاتنا، و خدای متعال از صفات ما منزه و مبراست. وقتی اینو دیدن ملائکه، فسبحت الملائکه تو به تسبیحنا، ملائکه هم تسبیح رو از ما آموختن، اونا هم مشغول تسبیح خدا شدن. ببینید اینجا چجوری این 14 نور پاک مانع از اشتباه ملائکه شدن و ملائکه رو متوجه به خدای متعال کردن. این همون کاریه که گفتم باید بکنه فردی که تربیت زیر دستاش رو به عهده داره، چون زیر دستا فقط او رو میبینن، او بالاتریا رو نمیبینن. این باید یه همچین کاری بکنه تا بالاتری ها رو هم اینا ببینن و به بالاترها راه پیدا کنن. خب به همون راجع به همترازانم دیگه دو تا کلمه بگم و خیلی گذشت دیگه، امروز خیلی صحبت کرد. گفتیم نسبت به همترازامون چیکار باید بکنیم؟ بله، خیرخواهشون باشیم و تعاملات مثبتی باشون داشته باشیم. هر چی برای خودمون دوست داریم برای اونا دوست داشته باشیم، هر چی برای خودمون نمیپسندیم برای اونا هم نپسندیم. خب این رو اصطلاحاً بهش میگیم مباسات، تعاون با همترازان خیش. خب مایه این چیه؟ مایه این همون 4 تا نقطه مثبتیه که گفتم. وقتی آدم تو کسی این 4 تا نقطه مثبت رو ببینه، به اونا علاقه‌مند میشه، به اونها حسن ظن پیدا میکنه، به اونها اعتماد پیدا میکنه. وقتی دوتا مؤمن در همدیگه این کمالات رو دیدن، سبب میشه به هم علاقه‌مند بشن، به هم خوشبین بشن، به هم اعتماد متقابل پیدا کنن. این همونی که تو قرآن اشاره شده که مؤمنین نسبت به هم این محبت رو دارن، فرمود رحما و بینهم، کانون رحمت و محبتن نسبت به همدیگه. فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان و زنان مؤمن دوستدار هم دیگر هستند، دوست یک دیگر هستند. پس این اصل، اصل اعتماد، حسن ظن و علاقمندی متقابل به هم که در پی او همکاری صمیمانه با هم دیگر رو میاره که دست به دست هم بدن دیگه، همکاری داشته باشن با هم، به جای اینکه به فرسایش همدیگه، به مقابله با همدیگه، به خونسازهازی تلاش های همدیگه، به بدبینی نسبت به همدیگه بگراین، حسن ظن به هم دارن، خوشبینی به هم دارن و همکاری با هم دارن، معاضدت با هم دارن، تعاون با هم دارن. و این در پی خودش چی میاد؟ در پیش میاد خب وقتی من با او در واقع این نقاط مشترک رو پیدا کردم، اشتراک مساعی پیدا میکنم در جهت تعالی، در جهت نیکی، در جهت رشد. به همدیگه کمک میدیم برای اینکه پرورش پیدا کنیم، به مرتبه های بالاتر از کمالات انسانی راه پیدا کنیم. یه همون تعبیر تعاونه که قرآن به کار برد دیگه، فرمود تعاونو علل بر و تقوا. این همون رابطه با هم سطح، هم ترازه، تعاون، همکاری در مسیر نیکی ها، در مسیر تقوا. یا تو سوره عصر فرمود چی؟ فرمود تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این توصیه متقابل به یکدیگر بر حق و بر پایداری بر حق که صبره. و نقطه مقابلش که نفی کرد، فرمود چی؟ فرمود ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. این همکاری ها، همکاری های در مسیر نیکی و تعالی، نه در مسیر انحطاط و تباهی. خب این سه تا نقش رو دیدید. پس کل دین شد چی؟ حکم نحوه رفتار با بالاترا که در محور تسلیم، حکم نحوه رفتار با پایینترا که در محور تربیت بود، حکم نحوه رفتار با همترازها که در محور در واقع تعاملات خیرخواهانه و تعاون در مسیر بر و تقوا بود. خدا رحمت کنه. این ایده این بحث رو که تو کتاب مدیریت اسلامی نوشتم، از یه بحثی که مرحوم حاج مولا نظرعلی طالقانی رضوان الله تعالی علیه تو کتاب کاشف الاسرار اونجا گفته، از او ایده گرفتم و این بحث رو در قالب یه بحث مدیریتی تنظیم کردم و توی اون کتاب مدیریت اسلامی نوشتم. اون چه که گفتیم تو همه هستی این هستا، تو کل هستی هست، منتها تو کل هستی بعضی از موجودات صاحب اختیار نیستن، این نقش ها به صورت تکوینی و قهری اعمال میشه. بعضی از موجودات مثل ما انسان ها صاحب اختیارن، اونجا به صورت تکلیفی و تشریعی در واقع اعمال میشه این نقش ها. بله این مال کل نظام هستی ها، فقط مال ما آدم ها نیست، کل نظام آفرینش در مسیر تکامل داره راه طی میکنه و هر موجودی تو این چرخه تکامل بالا دستی داره، پایین دستی داره، هم ترازی داره. حالا اونایی که فاقد اختیارن، قهرن این سه نقش در اونها ظهور میکنه. اونایی که صاحب اختیارن، حالا باید با اختیار خودشون این سه نوع ارتباط رو برقرار کنن و نقش رو ایفا کنن. شما حالا از سایر موجودات هم بیاید تو محدوده انسانها، تو محدوده انسانها تو سه سطح مختلف این سه نقش قابل ایفا شدن. ببینید در علم اخلاق معمولا میگن یه انسان کامل، حالا با ادبیات قدیمی علم اخلاق بخواییم صحبت کنیم، میگن یک انسان کامل انسان نیست که هم در درون خودش به تهذیب اخلاق بپردازه، هم در فضای خانوادگی به تدبیر منزل بپردازه، یعنی مدیریت منزل و خانواده، و هم در سطح کلان اجتماعی به سیاست مدن بپردازه. پس هر کسی سه تا کار داره، یکی تهذیب اخلاق، یکی تدبیر منزل، یکی سیاست مدن. خب حالا تو هر سه اینا شما وارد بشید، باز همین اصولی که گفتم حاکمه. شما میخواید تهذیب اخلاق کنید، خب قوایی در درون شما هست، این قوا رو باید مدیریت کنید. اونجا هم همین تعاملاتی که گفتم عیناً قابل توضیح دادن. تو خانوادتون، تو محیط خانواده، باز اگر بخواد اون رشد و تعالی اتفاق بیفته، تو خانواده هر فردی زیر دستی داره، بالا دستی داره، هم ترازی داره. باز همین اصول اگر تو خانواده اعمال بشه، خانواده متعالی حاصل میشه. تو کشور، تو جامعه هم همین داستان، هر فردی تو یک جامعه زیر دستانی داره، بالادستانی داره، هم ترازانی داره. باز اگر این اصول اونجا هم حاکم بشه، همون تعالی و تکامل محقق میشه. این هنوز توضیح بیشتری لازم داره، ولی دیگه به همین توضیح بسنده میکنم. هم اون مبحثی رو که گفتم تو کتاب مدیریت اسلامی انشاءالله با دقت بخونید و همین نکاتی که خدمتون عرض شد رو با تأمل بیشتری روش فکر کنید، به دست میاد. خب اگر احکام ایناست، چجوری اون وقتی آدم میتونه خودشو بی نیاز از احکام بدونه؟ چجوری میتونه بی نیاز از احکام بدونه؟ ما تعاملاتمون رو با خدا و خدایی ها که بالاتر از ما و با افراد تحت تربیتمون و افراد همترازمون که مؤمنین و مؤمناتن، خب باید تعاملاتمون، تا این تو این دنیا هستیم ما این تعاملات رو داریم و این تعاملات باید قانونمند بشن، نظاممند بشن در مسیر تعالی و تکامل ما. نمیشه گفت که ما به مرتبه‌ای رسیدیم دیگه نیاز به احکام نداریم، از شریعت گذشتیم و به طریقت رسیدیم، از طریقت گذشتیم و به حقیقت رسیدیم. انشاءالله خدای متعال ما رو با حقایق دین عمیق‌تر و بیشتر از پیش آشنا بفرماید. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، معجل فرجهم بقائمهم.